أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
در بیان آیه دوم سوره رعد که الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، به مناسبت عرش به استواء على العرش مطالبی مطرح شد و چون مسئله عرش و کرسی در روایات کنار هم ذکر شد و مسئله کرسی هم در قرآن یک مسئله جدا و مستقلی در این حال به مسئله عرش مرتبط است، باید خود آیاتی که عنوان عرش و کرسی را مطرح می کنند اولا مطرح کرد، ملاحظه کرد، بعد روایاتی که در مسئله وارد شد طرح کرد تا معلوم بشود که آیات چه می گوید و روایات چه بیانی دارد. آیاتی که در باره عرش بود ملاحظه فرمودی یا مقام قدرت و سلطنت الهی را تبیین می کند یا ناظر به مقام علم فعلی حق است و علم فعلی حق با سلطنت و مالکیت حق یکی، چه این که علم ذاتی حق با قدرت ذاتی حق یکیست به این همه. اما آیه‌ای که درباره کرسی مطرح است در همون آیه کرسی، اون هم با سخن از سلطنت و سخن از احاطه علمی حق است. در آیه کرسی آیه 255 سوره بقره این بود: الله لا اله الا هو. در قرآن کریم این است که مطلبی را که در یک آیه عنوان می‌کنند، اسماء حسنایی که در تحقق اون مطلب دخیل است، یا در اول آیه یا در آخر آیه یا هم در اول هم در آخر. مثلا آیه‌ای که محتوای اون آیه رحمت است، پایان آیه الله غفور رحیم مطرح است. آیه‌ای که محتوای او انتقام و غضب مطرح است، پایان آیه والله عزیز حکیم مطرح است یا عزیز منتقم مطرح است و مانند آن. هر مطلبی که در آیه مطرح است مناسب اون مطلب اسماء حسنا را در پایان اون آیه ذکر می‌کند که منزله دلیل اون محتوا. اون داستانی که اسمعی می‌گوید من در بیابانی آیه رو تلاوت می‌کردم، آیه السارق و السارقه فقط او ایدیه هما جزاءً بما کسبا، بعد در پایانش میگفتم والله غفور رحیم، که یک زنی بادیه نشینی به من گفت تکرار بکن، من آیه را دوبار یا سه بار تکرار کردم و در هر بار همون اشتباه اول را مرتکب میشدم و در پایان آیه میگفتم والله غفور رحیم، یک بار متنبه شدم که آیه این چنین نیست، آخر آیه غفور رحیم نیست، مثلا عزیز حکیم هست. آخر آیه را به عنوان عزیز حکیم خوندم، اون پیرزن بادیه نشین گفت حالا درست خوندی. گفتم تو از کجا میفهمی که من قبلا اشتباه میخوندم؟ گفت این کلامی که تو میخوانی کلامیست بسیار متقن و سنگین و من برای اولین بار از تو دارم میشنوم و این کلام سنگین تدروزیلش باید مناسب هم باشه. آیه ای که دستور قطع ید سارق میدهد آیه مغفرت نیست، آیه عزت و حکمت است، نه آیه غفران و رحمت. اینجا جای عزیز حکیم است، نه جای غفور رحیم. هر مطلبی را که در آیه ذکر میکند به عنوان دلیل اون مطلب اسماء حسنای حق تعالی را در پایان اون آیه ذکر میکنند. گاهی یک اسم، گاهی دو اسم تلفیقا در پایان آیه ذکر میشود، یا در صدر آیه ذکر میشود، یا در ذیل آیه، یا هم در صدر هم در ذیل، که نمونه های این را در همین سوره رعد که محل بحث است داد. در آیه کرسی اولش به الوهیت حق اشاره کرده است، الله لا اله الا هو، پایان آیه به علو و عظمتش اشاره کرده است، و هو العلی العظیم. معلوم می شود محتوای این آیه درباره ربوبیت و سلطنت و علم و عظمت و احاطه حق تعالی است. محتوای آیه این است. لذا فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هرگز ضعف و فتور و سستی در حریم حیات و قیومیت حق تعالی راه ندارد. له ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر سخن از سماوات و ارض و ما فی السماوات و ما فی الارض شد و سخن از ما بینهما و امثال ذلک نشد، منظور مجموعه نظام خلقت است. و اگر منظور خصوص سماوات و ارض باشد، ما فیهما و ما بینهما هم کنار او ذکر می شود. این دعو قرآن کریم است. اونجا که منظور خصوص سما و ارض ما فیهما ما بینهما امثال ذلک را اضافه می کند. اونجا که منظور مجموعه نظام است، سماوات و ارض تعبیر می کند، یا ما فی السماوات و بر ارض تعبیر می کند. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. پس احدی در این نظام نقشی ندارد، چون هرچه هست ملک و ملک خداست. چهار نحو ممکن است کسی در عالم اثری داشته باشد که سه نحوش را آیه 22 سوره سبع ابطال کرد که بل استقلال کسی مالک ذره باشد، یا بل اشتراک مالک باشد، یا ظهیر و پشتیبان حق باشد. این سه قسم را نفی کرد. من مسئله شفاعت، شفاعت را قرآن اثبات می کند، اون هم در محدوده که شفیع کی باشد یک، مشفوع له کی باشد دو، خود شفاعت هم باید به اذن الله باشد سه. هر کسی حق شفاعت ندارد الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. و درباره هر کی هم نمی شود شفاعت کرد، بر این که الا من ارتضا در متعال دین. اونهایی هم که حق شفاعت دارند و می توانند شفیع عند الله باشند، باید باز به اذن الله شفاعت کنند. این سه هم لذا فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. مانند دنیا نیست که هر کی بتواند شفیع کسی باشد و بدون اذن اون شخص کسی از کسی شفاعت کند. این چنین، این از نظر سلطنت و قدرت تامه تعالی. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. گذشته و آینده اینها را الله میداند. این سعه علمی تعالی. نه تنها خدا به همه اسرار بندگان عالم است، بلکه بندگان هم اگر علمی دارن، علم الله است که به مقدار مشیت خود خدا به اینها اعطا کرده است. نه تنها همه شؤون بندگان را خدا عالم است، بلکه علمی هم که بندگان او دارند، علم الله است که به مقدار مصلحت و مشیت خدا به اینها اعطا کرده است. ولا یحیطون بشیء من علمه. در پایان بحث دیروز به این جمله رسیده بودیم که اگر خدا علمش نامحدود است، جا برای علم غیر باقی نمی ماند. چگونه ممکن است ما بگوییم خدا علیم است، انسان هم علیم است، منتها علم انسان محدود، علم خدا نامحدود؟ مگر در برابر علم نامحدود علم دیگر می شود فرض کرد؟ اگر در برابر علم خدا علم دیگر فرض شد، هر دو می شود محدود، منتها اون بیشتر این کمتر. یک وقت ما می گوییم این جدول، این نهر و این جوی در برابر اقیانوس که قرار می گیرد، اقیانوس چندین برابر عظیم تر و بزرگتر است و جاگیرتر است به دارای آن، و این نهر نسبت به اقیانوس آب کمتری دارد. یا می گوییم این قطره در برابر اقیانوس کم است. اگر این قطره در برابر اقیانوس قرار گیرد، اقیانوس می شود محدود. چرا؟ چون این قطره در برابر او، منتها کنار او قرار گرفت، اقیانوس می شود زیاد، این قطره می شود کم، ولی هر دو محدود خواهند. لذا علم بشر در برابر علم حق تعالی نظیر قطره در برابر دریای فراوان نیست، نظیر نم نسبت به یم هم نیست. نم آن است که اگر کسی سوزنی را در دریا فرو ببرد قطره ای را به همراه نمی آورد، بلکه نوک سوزن تر می شود. این نم در برابر اون یم که دریاست. آیا علم انسان در برابر علم الله نظیر نم بالقیاس الی یم؟ نه، زیرا این نم به دقت العقل یک چیزی از دریا کم می کند و دریا بالقیاس به این نم فاقد خواهد باز می شود محض. اون چه که بشر توانست از باب تشبیه معقول به محسوس علم انسان را در برابر علم خدای متعالی تنظیر کند، مسئله قطره و دریا ممکن نیست، مسئله نم بالقیاس الی یم هم ممکن نیست. گفتن مسئله موج است بالقیاس به دریا. دریا که طوفانی دارد و حرکتی دارد، موجی هم دارد. موج دریا چیزی جدای از دریا نیست. چه از دریا کم بشود، ظهور همون دریا. موج دریا از دریا جدا نیست، بلکه ظهور همون دریا. دریا یک وقت آرام است، یک وقت موجی دارد که حبابی روی دریا ظاهر می شود. این حباب بیرون دریا نیست و ظهور دریا. علم انسان جدای از علم حق تعالی نیست که خدا عالم باشد انسان هم عالم باشد، بلکه علم انسان بالقیاس به علم حق تعالی نظیر موج دریاست. باز لیس کمثله شی. تا این اندازه را بشر از باب تشبیه معقول به محسوس تبیین کند معترفاً به انه تعالی لیس کمثله شی و لیس کمثل علمه شی، چون علم او هم عین ذات او. بنابراین اگر علمی برای بشر پیدا شد، موجی از همون ظهور علم حق است. پس ولا یحیطون به شیء من علمه، از علم خدا، الا به ما شاء. علم دادنی نیست که خدا چیزی از علم خود را به کسی بدهد. این که تفویض نیست، این که مال نیست، این که امر مادی نیست که انسان از جایی به جای دیگر منتقل کند. و اصولا فیض حق تعالی این چنین است، هرچه موج داشته باشد ظهوراتش بیشتر است. الذی لا یزیده حسرت العطایه الا جودن و کرما. فیض حق تعالی این چنین است که هرچه ببخشد نه تنها کم نمی شود، یک، و نه تنها همون معادل است، دو، بلکه اضافه می شود. هرچه ببخشد بیشتر می شود. لا یزیده حسرت العطایه الا جودن و کرم. چرا؟ چون اگر عطایی کرد، با اون عطا و بخشش زمینه دریافت فیض بعدی فراهم می شود. اگر لطف خدا شامل انسانی شد، این انسان مورد لطف شایسته دریافت فیض بیشتری است. پس استعداد با آمدن لطف فراهم شده. اگر استعداد فراهم شده، اون هم که دائم الفیض علی البریه است، با ظهور استعداد جدید فیض جدید افاضه می کند. با ظهور قابلیت تازه فیض تازه افاضه می کند. پس هر فیض به کسی برسد، زمینه جود جدید را فراهم می کند. لا یزیده حسرت العطایه الا جودن و کرما. نه تنها کم نمی کند، بلکه می افزاید، زیرا لطف خدا با یک فیض گدا خلق می کند، با فیض دیگر گدا را مستغنی می کند. اون یکی فیضش گدا غارت پدی، با یک فیض فقیر خلق می کند، واندگر یعنی با فیض دیگر بخشد گدایان را مزید. اگر عنایت الهی شامل حال کسی شد، این شخص به راه می افتد. وقتی به راه افتاد، قابلیتش برای دریافت فیض بیشتر می شود.
وقتی قابلیت بیشتر شد، او که دائم الحیض علی البریه است، حیض جدید اعطا می کنند. اگر انسانی مشمول رحمت حق شد، با یک حیض استعداد می دهد، با حیض دیگر به استعداد داده شده پاسخ می دهد. بنابراین نه تنها قدرت خدا کاهش پذیر نیست، بلکه ظهوراتش بیشتر خواهد شد. و علم خدای متعالی هم این چنین است، نه تنها علم خدای متعالی کاهش پذیر نیست، اگر چیزی به کسی اعطا کرد، زمینه دریافت فیض بعدی را هم فراهم کرده است. اگر کسی زمینه را فراهم کرد، لطف تازه ای را در زمینه جدید مشاهده خواهد کرد. فتحصل که علم هر جا باشد علم الله است. انسان علیم نیست، مظهر علم حق است. چرا؟ چون اگر انسان علیم باشد، خدا هم علیم باشد، علم خدا بیشتر از علم انسان باشد، لازمش آن است که علم خدا محدود، علم انسان محدود، منتها علم خدا بیشتر، علم انسان کمتر. اگر علمی نامحدود شد، در برابر علم نامحدود علمی دیگر فرض ندارد. ممکن نیست ما بگوییم خدا علیم است، علمش نامحدود است، انسان هم علیم است، منتها علمش محدود. همون مثال هایی که قبلا بیان شده، ما اگر دریای نامحدود داشتیم، دیگر جدول و نهر و جوی نداریم. اگر میبینیم که در برابر اقیانوس جدولی هست، نهر و جوی هست، چون اقیانوس حدودی دارد و محدود است. اگر اقیانوس نامحدود میبود، این جدول و نهر و جوی را هم زیر پوشش خود قرار میده. بنابراین اگر علم حق تعالی نامحدود است کما هو الحق، انسان موجی از اون علم نامحدود خواهد داشت. بنابراین در قیامت از انسان سوال می شود این فیض چه مال حق بود و در تو ظهور کرد چه کردی؟ و احدی نمی تواند بگوید انما اوتیته علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم. خود انسان وقتی می تواند بگوید دسترنج من است که در مقابل اون علم نامحدود باشد، و علم نامحدود که مقابلی نداره. لذا فرمود ولا یحیطون بشیء من علمه، نیازی ندارد که ما این علم را معنی معلومات بگیریم. نه، علم خدا این مصدر مضاف افاده اطلاق بکند، از اون علم نامحدود کسی طرفی نمی بندد مگر به مقداری که خدا بخواهد. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. بعضی ها را حامل علم کم، بعضی ها را حامل علم متوسط، بعضی ها را حامل علم فراوان، اون معصومین علیهم السلام من که حمله عرش علم، هر چه در جهان امکان باشد اونها عالمن باذن الله. وسع کرسیه السماوات والارض. ملاحظه فرمودید تا اینجا سخن از قدرت و سلطنت و علم حق است و سخن از احاطه علمی حق است. اونگاه فرمود وسع کرسیه السماوات والارض، کرسیه او سماوات و ارض را در بر گرفته است. ولا یعوده حفظهما، این یعوده ضمیر به خود الله برمی‌گردد. معلوم می‌شود کرسی در کار نیست به نام تخت، بلکه همون علم خداست و احاطه خداست و قدرت خداست و سلطنت خداست که حافظ سماوات و ارض است. گرچه فاعل وسع کرسی، گرچه بعضی ها احتمال دادن که ضمیر یعوده به کرسی برگردد، زیرا کرسی است که وسع سماوات و ارض را، اما همه این ضمایر در این آیه به الله برمیگرده. کرسیه ضمیر مضاف الیه، کرسیه به الله برمیگرده، و ضمیر بعدی و هو العلی العظیم به الله برمیگرده. علی عظیم هم دو اسم از اسماء حسنای الله هستند. بس سابق و لاحق شهادت میدهد که مسئله الله مطرح است، نه مسئله کرسی. بنابراین ولا یعوده حفظهما حفظ سماوات و ارض برای خدا سنگینی نمی کند. این جمله مبارکه لا یعوده حفظهما در اون نوار اثر قدم مقام ابراهیم سلام الله علیه حک شده است. یعنی دو اثر دوهای مبارک حضرت ابراهیم در مقام ابراهیم که هست در همون نوار سنگ این که کریمه لا یعودو حفظهما حک شده است. رو حسن انتخاب هر کی انتخاب کرد انتخاب حسنی داشت. ولا یعود خدا را حفظ این دو اثر، ولا یعود خدا را حفظ سماوات و الارض و ها کرا چون و ها و العلی العظیم. اگر خدا علی عظیم است هم به کل شی محیط است، هم لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هم دیگران اگر بخواهن علیم باشد موجی از علم او خواهد بود، هم کارش او را خسته نمی کند. چرا؟ چون و ها و العلی العظیم. بنابراین محتوای خود این آیه مبارکه نشانه سلطنت و قدرت و علم. پس کرسی جز مقام علم و سلطنت چیز دیگر نخواهد. لذا روایات کرسی را به علم تفسیر کرده که یک مقدار از اون روایات دیروز خونده شده و چون مسئله عرش و کرسی در کنار همه، یک مقدار از روایات را مرحوم کلهی نقل کرد، یک مقدار از روایات را مرحوم صدوق در توحید. اون مشترکات را از روی کافی میخوانیم، اون متفردات مرحوم صدوق را از روی توحیدش بعد میخونیم. در کتاب قیم کافی بعد از اینکه مسئله نقل و انتقال را و حرکت را از خدا متعالی به عنوان صفات سلبی نفی کردن که خدا منزه از حرکت و انتقال است، به عنوان باب الحرکت و الانتقال، اونگاه به همین مناسبت مسئله عرش و کرسی را مطرح کردن. بعد از اینکه معلوم شد حرکت و انتقال جز صفات سلبیه تعالی است، اونگاه سخن از عرش و کرسی مطرح شده. در روایات باب حرکت و انتقال حدیث چهارم آن است که محمد ابن عیسی نامه‌ای برای علی ابن محمد علیه السلام، ابی الحسن علی ابن محمد علیه السلام نوشت، عرض کرد جعلنی الله فداك یا سیدی، قد روی لنا که ان الله فی موضع دون موضع، برای اینکه علی العرش استوا. و روایت شده که انه ینزل کل لیلتین فی نصف الاخیر من اللیل الی السماء الدنیا، در نیمه دوم شب به آسمان دنیا خدا نازل می شود. و روی انه ینزل فی عشیت عرفه، در شامگاه روز نهم خدا نازل می شود. ثم یرجع الی موضعه، دوباره برمیگرده. شما که حرکت و انتقال را از خدای متعال به عنوان صفت نقص سلب کردید، این آمدن و رفتن ها چی؟ فقال بعض موالیکه فی ذالکه، به حضرت عرض کردن که بعضی از شاگردان شما سوالی دارن و اون این است که اذا کان فی موضع دون موضع، اگر خدا در جایی دون جایی باشد، نزولی داشته باشد، فقط یلاقیه الهوا و یتکنف علیه، در کنف او، در حمایت او، در شمول او قرار میگیره. و الهوا او جسم رقیق، یتکنف علی کل شیء بقدره، فکیف یتکنف علیه جل ثناؤه علی هذا المثل. شما در تبیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در زید آیه ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب که ملازم فرمایید، میفهمید این بزرگان تازه داشتند با خون دل ثابت میکردند که قرآن به ما اجازه فکر میدهد. میگوید این آیه دلیل است بر اینکه اونها که میگویند نظر و تفکر حرام است، حرام نیست. یه همچه روزی سیاهی هم بر اسلام گذاشت که تازه ایشون استدلال کند آیه ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب که آیه دارد استدلال میکند، دلیل است بر اینکه تفکر و تدبر جایز است. پس اونها که نظر را تحریم کرده اند، حرف صحیحی که قرآن را در حد همون تلاوت خلاصه کرده میدن. در ذیل این کریمه به همین تبیان مرحوم شیخ طوسی مراجعه فرمود. اما شاگردان معصومین یا در حضورشون یا در غیابشون، یا نامه بود یا سوال بود، سنگین ترین مسائل رو سوال کردن. همین ها را شما در تفاسیر عامه ببینید، در تفاسیر اهل بیت ببینید، تا معلوم بشود که اونجا که سخن از مواعظ و اخلاقیات است، دست به قلم زیاده. تقوا داشته باشید، فلاح و رستگاری مال شماست، عادل باشید، همچی می شود یه مسائل اخلاقی و اجتماعی. اما اونجا که صحبت اعتقادات و معارف هست، بین این دو تفسیر مقایسه کنید ببینید که اونا چی آوردن و امامیه چی داره. یا در حضورشان است یا در غیابشان سوال میکنن این عرش یعنی چی، این کرسی یعنی چی، این تنزل یعنی چی، این آمد و رفت یعنی چی. حضرت در جواب مرقوم فرمود فوق علیه السلام علم ذالک عنده و هو المقدر له بما هو احسن تقدیره. اگر در تمام دنیا فهو کما هو علی العرش، چون به کل شیء محیط است، هم در آسمان است هم در عرش، هم در زمین است هم در عرش، هم در زمین است هم در کرسی و در هیچ جانی. چرا؟ چون به کل شیء محیط است. اگر موجودی به کل شیء محیط بود هرگز چیزی او را در بر نمی‌گیرد. و این را مخصوصا در حدیث دیگر بیان ول اشیاء کلها له سوا علما و قدرتا و ملکا و احاطتا. بنابراین تنزل و آمد و رفت و تجافی نسبت به حق تعالی جز صفات سلبیه است و محال. مشابه همین را در باره الرحمن علی العرش استوا سوال کرد. این صفحه 307. در صفحه 309 وقتی که سوال شد از حضرت درباره الرحمن و علی العرش استوا، حضرت عرش رو چی رو تصدیق کردن؟ تصدیق کردن فرمود استوا علی کل شیء. پس عرش مقام احاطه است. استوا علی العرش یعنی استوا علی کل شیء. فالعرش هو کل شیء، فالعرش هو الاحاطه، فالعرش هو سلطنت القاهره. عنایت فرمودی الرحمنو علی العرش استوا. این سوال علی العرش استوا یعنی چه؟ فرمود استوا علی کل شیء. پس العرش هو کل شیء، نه العرش هو تخت. استوا علی کل شیء، پس عرش می شود مقام سلطنت، عرش می شود مقام ای. استوا علی العرش یعنی چه؟ یعنی استوا علی کل شیء، پس عرش مقام احاطه است، عرش مقام قدرت عملی به علمی. چون عرش مقام علم است و خدا بر این مقام علمی احاطه‌ای استواء دارد، متفرع کرد فرمود فلیس شیء اقرب الیه من شیء. خدای متعال چیزی برای او نزدیکتر از چیزی دیگر باشد این چه نیست، به کل شیء محیط است. نعم چون قرب و بعد در اینجا معنوی است، از اون طرف ممکن است قرب باشد و از این طرف بود. قرب و بود مادی متقابل هم و مماثل هم. یعنی اگر گفتیم این دیوار شرقی 5 متر از اون دیوار غربی دور است، اون دیوار غربی هم 5 متر از همین دیوار دور. ممکن است این دیوار از اون دیوار دور باشد ولی اون دیوار به این دیوار نزدیک باشد، چون هر دو جسم. قرب و بود زمانی هم این چنین است، مکانی هم این چنین، اما قرب و بعد معنوی این چنین نیست. ممکن است یکی نسبت به دیگری نزدیک باشد ولی دیگری از همون اولی دور باشد. خدای متعالی نسبت به همگان نزدیک است، چه مؤمن و چه کافر. اما مؤمن که کارهای قربی انجام داد و قربتن الله قدمهایی برداشت به خدا نزدیک است. کفارن که ینادون من مکان بعید، آنانن که از خدا دورن گرچه خدا به اینها نزدیک. چرا؟ چون قرب و بعد معنوی است نمادی، لذا از یک طرف قرب است از طرف دیگر بعد. قرب و بعد در امور مادی اضافه های متوافقت الاطراف هست، مثل اخوت هست. یعنی قریب با غریب غریب هست، بعید با بعید بعید هست. اضافات را به دو قسم تقسیم کردن، یا متوافقت الاطراف مثل محاذات، مساوات، مماثله، اخوت و مقاربه و مباعده و ماننده، یا متخالفت الاطراف است مثل ابوت و بنوت، علیت و معلولیت که طرفین همسان نیستن. اخوت هر دو اخ یک دیگرن، این اضافه را میگن متوافقت الاطراف. ابوت و بنوت یکسان نیستن، این اضافه را میگن متخالفت الاطراف. قرب و بعد در امور مادی متوافقت الاطرافن، یعنی قریب با قریب قرب دارد، بعید با بعید بعد دارد. ولی در قرب و بعد معنوی احیانا متخالفت الاطراف خواهد شد، یعنی یکی غریب است به دیگری بعید. خدا نسبت به هر کسی من حبل وریدهی غریب است، اما کافر و کافران هست که ینادون من مکان بعید، اونها دوره. بنابراین وقتی از حضرت سوال میکنند که الرحمنو علی العرش است استوا یعنی چه؟ فرمود استوا علا کل شیئه فالعرشو و کل شیء خواهد بود. عرش میشه مقام علمی. متفرع کرد فرمود چون به کل شیء محیط است و بر کل شیء استوا دارد فلیس شیء اقرب الیه من شیء. باز حدیث دیگر معلوم میشود که هم بعید است هم قریب، یعنی همه جا حضور دارد. در اون دعای مبارک از سجاد سلام الله علیه آمده که دانن فی علوهی و آلن فی دنوهی. صحیح سجادیه از کتابهایی باید باشد که لااقل هر چند بار یک مرحله انسان اینجا از اول تا آخر مطالعه کند. این جزء کتابهای اولیه امامیت و اسلام است که انسان باید با اینها مانوس باشد، ولو در حد مطالعه. این کتابهای دعا را بزرگان پیش اساتید درس میخوندن، چون همش طلب دنیا و امثال زالش نیست. لذا شرح صحیفه سجادیه از شروع سنگین کتابهای امامیه است. در اونجا حضرت فرماد دانن فی علوهی و آلن فی دنوهی، در این حال که آلیست دانیست، در این حال که دانیست آلیست. چرا؟ چون نامحدود همه جا حضور دارد. اگر آلی باشد و دانی نباشد میشه محدود، اگر دانی باشد و آلی نباشد میشه محدود، اگر نامحدود است همه جا حضور دارد. اگر دریای نامحدود بود هم در سطح دریاست هم در عمق دریاست که عمقی ندارد، که سطحی هم نخواهد داشت. باز روایت دیگر از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که الرحمن و علی العرش استوا، یعنی که همون استوا من کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء. باز حدیث بعدی که سائلین و رواز مختلف هم سوال کرد از امام ششم سلام الله علیه الرحمن و علی العرش استوا، یعنی چه؟ فرمود استوا فی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء لم یبعد منه بعید و لم یقرب منه قریب. نه نزدیک به خدا نزدیک است نه دور از خدا دور است، چون در نامتناهی فرض قرب و بعد ندارد. اگر یک جسمی محدود یا شیء محدود باشد می شود گفت که اون شیء نسبت به یک امر نزدیک است نسبت به امر دیگر دور، ولی اگر یک امر نامحدود شد و همه جا حضور داشت فرض قرب و بعد معنا ندارد. لم یبعد منه بعید و لم یقرب منه قریب استوا فی کل شیء. اونگاه در حدیث بعد ابی بصیر از امام ششم سلام الله علیه اصل کلی این مسائل رو مطرح میکنه. نقل میکند که حضرت فرمود من زعم ان الله من شیء او فی شیء او علی شیء فقط کفر. اگر کسی بگوید خدا از چیزی برخواسته، ماده ای داره یا از چیزی تشکیل شد یا فی شیء در چیزی حلول کرده یا علی شیء بر چیزی استقرار داره فقط کفر، چون لازمه همه اینها مادیت و جسمیت است و اون منزه از این صفات نفس. ابی بصیر عرض کرد که فسر لی این که شما می فرمایید نه خدا علی شیء است نه فی شیء است نه من شیء رو تفسیر. قال اعنی بالهوایت من الشیء له، این که میگوییم خدا من شیء یا علی شیء یا فی شیء نیست، یعنی چیزی حاوی خدا نیست، خدا محوی چیزی نیست. اعنی بالهوایت من الشیء له، که چیزی هوایه کند حاوی خدای متعالی باشد. او به امساک له، او را نگه بدارد. او من شیء سبقه، که خدا مسبوق به یک امر باشد، یک امری سابقه بر خدای متعالی باشد. و فی روایت اخرى من زعم ان الله تعالی من شیء فقط جعله مهدسا و من زعم انه تعالی فی شیء فقط جعله محصورا و من زعم انه علی شیء فقط جعله محمودا. چون خدا قدیم است نه حادث و خدا نامحدود است نه محصور و خدا حامل کل شیء است نه محمول، لذا نه علی شیء است نه من شیء است نه فی شیء. این حرف ها الان بعد از 1400 سال ممکنه یک مقدار روشن شده باشد، اما در اوائل ظهور اسلام جزء مسائل نظری بود که برای افرادی نظیر هشام نظیر ابی بصیر مورد سوال بود که اصلا یعنی چی این حرف. گاهی در قضایای شخصی سؤال را یا برای اسکات یا برای اغنا در حد نازل از معصومین ما میشنویم، مثل خود قرآن کریم. قرآن کریم هر مسئله‌ای که در معارف بیان میکند، برهان قام میکند، یک مسئله ساده ذکر میکند که توده مردم از او بی بهره نمانند. صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، یا تلکر امثالو نظره به حال الناس اما به ما یعقلوها الا العالمون. چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود القرآن معدوبت الله، معدوبه یعنی سفره، مائده یا معدبه الله است، جای آموختن ادب دینی. القرآن معدوبت الله است، معدوبه خداست، سفره خداست. کنار این سفره همه نشستن، اوساط از مردم نشستن، ضعاف از مردم نشستن، چنکه علما و بزرگان هم نشستن. همون مطلبی را که یک عالم بهره میبرد، همون مطلب را در حد یک مثل ضعاف باید استفاده کنند. معصومین علیهم السلام هم که قرآن ناطقن، همون جور شاگردانشون بیاناتی دارن. گاهی یک مطلب را عمیق، مثل همین روایتی که در باره ابی بصیر نقل کرد میفرماین، گاهی در حد یک متوسط و نازلتری میفرماین. و اون اینه که هشام ابن حکم میگوید ابو شاکر دیسانی، همون کسی که شبهات الهادی فراوانی داشت، گفت ان فی القرآن آیه هی قولنا. ما میگیم هرچه هست مادی، در قرآن شما هم سخنی است که حرف ما را تأیید میکند. هشام میگوید قلت ما هی، کدام آیه است که مکتب شما را تأیید میکند؟ فقال و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این آیه میگوید خدا گاهی آسمان گاهی زمین، یعنی یه جسمی است، معاذ الله یه جرمی است، یه ماده است یا انرژی است او ماشه ترسن به، بالاخره یه مادی است که گاهی تو آسمان و گاهی تو زمین. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله فلام ادری بما اجیبه. این هشامی که حضرت او اونجور پرورون، چه هشام ابن حکم چه هشام سالم، هر دو حضرت خوب پرورون، منتها کارها رو تقسیم کرد، تبود به این که در مسائل علمی در مناظرات شما با همسان خودتون بحث کنید. به این دو هشام دو دستور داد، به یکی فرمود انک تطیر و تغر، به دیگری فرمود بابا یسیر و ولایقه. فرمود تو گاهی اوج میگیری، پرواز میکنی، در مباحثات رشد میکنی، ولی میفتی، تو با هر کسی در نیفت چی میفت. انکه تطیر و تغه، اما بابا یسیر و ولایقه، او اوج میگیرد و هرگز نمیفت. چون دیگری اون یکی گفته بود که من اونچنان علوم را از حضرت آموختم در مسائل توحید که احدی در مناظرات منو شکست ند. همین هشامی که در تلیه امر در برابر یه همچه سوال میمونه، اونگاه حضرت بعد سالیان زراس که رو او کار کرده، او پرورنده بو پروبال داد، تموت اینکه تطیر و بلاتقه. خاصیت معصومین علیهم السلام اون چه که از قرآن کریم آموختن اینه که پروبالشون رو پهن میکردن، اصحابشون رو پر میدادن، یعنی هر در بیارند و پرواز کنن. این که قرآن کریم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو که میتوانی پرواز کنی، پرواز نکن، پرش نکن، پر رو پهن کن، وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، یعنی مثل اون مادری باش که بچه ها رو در زیر پرش اینقدر جمع میکند تا اونا پر در بیار، تو حفظ جناح بکن، این جناحت را، این پر رسالتت رو پهن بکن تا این جوجه ها زیر پرت بتوانن پر در بیارن، آیین پرواز یاد بگیرن، بعد پرواز تو حفظ جناح کن. حفظ جناح در قرآن دو جا آمده، یکی تذلل و ترحم است، یکی تذلل و احترام است، یکی ترحم و عنایت. فرزندان موظفن که در پیشگاه پدر و مادر حفظ جناح کنند. وقف جناح که به ما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، و در باره اینها حفظ جناح کنید، تذلل کنید و احترام کنید پدر و مادر. این خفض جناحی است که قرآن کریم دستور داد فرزند در پیشگاه پدر و مادر خفض جناح. این خفض جناح تذلل است و تقریب است و احترام. یه خفض جناح تأدیبی است، تعلیمی است، ترحمی است. چه بر رسول الله امر کرد فرمود وقف جناح کل من اتبع که من المؤمنین، حفظ بکن این جناح و بالها را تا اینا زیر بال تو و زیر پر تو آیین پر در آوردن و پرواز کردن یاد بگیرن. این هشام ابن حکم را، اون هشام ابن سالم را، امام ششم سلام الله علیه اونقدر خفض جناح کرد تا اینا پر در آوردن. لذا بسیار از مناظرات سنگین صاحب نظر شدن. در این مسئله ساده هشام میگوید فلم ادرب به ما اوجیبو، من موندم فحججتو، مکه آمدم. اینا تمام مشکلاتشون رو سعی میکردن در مراسم مکه حل کنن، چون مکه رفتن یک مقدار زیادش برای آن است که به حضور معصومین علیه السلام برسن. در روایات حج آمده این من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، حج منهای ولایت و امامت را نمیپذیرفتن. فحجش فخبر تو ابا عبدالله علیه السلام، اخبار کردم حضرت را، به حضرت عرض کردم یه همچه سوالی از ما شده چی بگیم؟ فقال هذا کلام زندیق، این کلام همون زندیق ابو شاکر دیسانی ملحد. زندیق خبیث، اذا رجعت الیه فقل ما اسمک بالکوفه، تو در کوفه چه نام داری؟ نامت ابو شاکر. در بصره چه نام داری؟ نامت ابو شاکر. معناش نیست که تو در بصره که هستی نامت در اونجا چیز دیگه است، در کوفه که هستی نامت در بصره چیز دیگه است. نامت همه جا حضور دارد، خودت همه جا نیستی، نامت همه جا حضور دارد. الوهیت خدا از باب تشبیه معقول و محسوس مثل نام توست، نه مثل خودت. تو اگر در بصره هستی کوفه نیستی، اگر در کوفه هستی در بصره نیستی. اما نامت چطور؟ تو در بصره هستی، در کوفه نامت آیا ابو شاکر است یا نام دیگری داری؟ خودت اگر در بصره هستی در کوفه نیستی، ولی نامت هر دو جا همان. نام تو که یک معنای مجرد ذهنی است همه جا حضور دار. خودت اگر بصره هستی کوفه نیست، در کوفه هستی بصره نیست، اما نامت که معدوم که نیست، یه امر موجود. یه وقت می نویسن ابو شاکر دیسانی، این رو کاغذ می نویسن، این کاغذ اگر در بصره است این خط در بصره است، این کاغذ اگر در کوفه است این خط در کوفه است. اما این معنا و این مفهوم که در جایی نیست، یه امر موجودی، این معنای علمیه. علم در بصره و در کوفه علم، این معنا این چی؟ از باب تشبیه اون معقول، الوهیت واجب تعالی مثل این معنای علمی است. این معنای علمی جا بر نمی داره، این شناسنامه نداره. تویی که شناسنامه داری که یا بصره است یا کوفه است، ولی نامت چه در بصره باشی همین است، در کوفه باشی همین است. در بصره هم کسی در کوفه نامت این است، در کوفه هم کسی در بصره نامت این است. این نام به این معنا که یک صورت علمی است در هر جایی که باشه محفوظ. فرمود وقتی رفتی از او بپرس ما اسمک بالکوفه، فانه یقول فلان. فقل له ما اسمک بالبصره، فانه یقول فلان. فقل فذلک الله ربنا فی السماء اله و فی الارض اله و فی البحار اله و فی القفار اله و فی کل مکان اله. هشام میگوید این مطلب را آموختم، فقدمت آمدم به شهرم، فأتیت ابا شاکر فأخبرته، جوابش دادم، گفت این جواب از خودت نیست، هذه نقلت من الحجاز، این فکر حجازه. الحمدلله.